خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه همراه سلامی گرم عرض می کنیم. این برنامه با همکاری سازمان ایلام تهیه شده است. خیلی خوشحالیم که با ما همراه شدید تا با هم پیامی تشویق‌آمیز از دکتر مایکل بشنویم، پیامی که سبا اون رو ترجمه می کنه. ما با ایمان دعا می کنیم که خداوند از طریق شنیدن این پیام زندگی شما رو به فراوانی برکت بده.
دوستان گرامی، سلام های گرم ما را بپذیرید. خوشحالیم که یک بار دیگر در خدمت شما هستیم تا یک سلسله درس های جدیدی را با عنوان صلیب خدمت شما عزیزان ارائه نماییم. دوستان گرامی، هر مذهب، حرکت و حزبی علامت و سمبل خاصی برای خود دارد و لازم به یادآوری نیست که مسیحیان هم صلیب را به عنوان علامت خود و سمبل راه و طریق روحانی خود پذیرفتند. حال پرسش اصلی این سلسله درس ها این است که چرا مسیحیان یک وسیله اعدام را به عنوان علامت و سمبل طریق خود انتخاب کردند؟ در درس گذشته راجع به ورود مظفرانه عیسی مسیح به اورشلیم و یک شنبه نخل سخن گفتیم. مشاهده کردیم که چگونه مردم به جای آن که در پی برآوردن انتظارات خدا باشند، می‌خواستند توقعات خود را بر عیسی مسیح تحمیل نمایند. نتیجه این شد که همان کسانی که در روز یکشنبه فریاد می‌زدند ای پادشاه اسرائیل، ما را نجات بده، در روز جمعه همان هفته فریاد مصلوبش کن، مصلوبش کن را به سوی حاکم رومی اورشلیم بلند کرده بودند. پرسش اصلی این است که چرا؟ چه چیزی باعث می شود که ما انسان‌ها این همه در پی میل خود باشیم و به اراده خدا که همیشه به نفع ماست توجه ننماییم؟ در این سلسله درس‌ها به این سوال مهم پاسخ داده خواهد شد. مطابق معمول آقای دکتر مایکل که یک کشیش مسیحی هستند، مسئولیت تهیه و تعلیم این درس‌ها را قبول کردند. پس از شما دعوت می‌کنیم که به درس امروز نیز توجه بفرمایید.
Hello listening friends, we are delighted that you are listening to us again.
دوستان شنونده سلام. خوشحالیم که بار دیگر به ما گوش می‌کنید.
We have been talking about the cross of the Lord Jesus Christ.
ما درباره صلیب خداوند عیسی مسیح تفکر می‌کردیم.
The cross is one of the most misunderstood symbols in the world.
صلیب یکی از آن موضوعاتی است که بیشتر از هر چیز باعث سوء تفاهم شده است.
And yet the cross is central to the Christian faith.
ولی با این وجود صلیب در مرکز ایمان مسیحی قرار دارد.
Because the core of the cross is self-giving, it is difficult to explain it to a generation that wants to get and take all the time.
از آنجا که مرکز ثقل صلیب از خودگذشتگی می باشد، تشریح آن برای نسلی که همواره در حال خواستن و گرفتن است بسیار مشکل خواهد بود.
The very message of the cross is that the perfect and the sinless died for the unworthy and undeserving.
پیغام اصلی صلیب این است که یک شخص کامل و بیگناه برای نالایقان و افرادی که استحقاقش را نداشتند جان داد.
It is not by accident that the early church chose the cross as their symbol.
تصادفی نیست که کلیسای اولیه صلیب را به عنوان علامت و سمبل خود قبول کردند.
In fact, the crucifix with the figure of Jesus attached to the cross was not known and not used until the 6th century.
در حقیقت صلیب به همراه مجسمه عیسی مصلوب تا قرن ششم میلادی رواج نداشت.
Why?
چرا؟
Because the early Christians believed as we do that the cross is empty like the tomb.
زیرا که مسیحیان اولیه معتقد بودند که صلیب مانند قبر عیسی خالی بود.
That is why the cross and not the crucifix is our symbol.
به همین دلیل است که صلیب و نه مجسمه عیسی مسیح مصلوب شده علامت ماست.
But the cross and the crucifixion of our Lord did not happen in a vacuum.
ولی باید دانست که صلیب و عیسی مصلوب به خودی خود اتفاق نیفتاد.
In this broadcast and in the next, I'm going to trace the cross from Genesis to Revelation.
در این درس و در درس آینده ماجرای صلیب را از کتاب پیدایش تا کتاب مکاشفه برای شما باز خواهند کرد.
From the beginning of creation, God has instituted the idea of sacrifice.
از همان ابتدای خلقت خداوند موضوع قربانی را در ذهن مردم حک نمود.
God is the one who foreknown what will happen to his creation through Adam's sin and rebellion. He is the one who taught Adam the importance of substitutionary sacrifice.
خدا از پیش می‌دانست که به واسطه گناه آدم چه بلایی بر سر خلقتش خواهد آمد. به همین دلیل او اهمیت قربانی جایگزین شونده را به آدم آموخت.
And all of the sacrifices in the Old Testament were merely a prefiguring of the greatest sacrifice of all.
و تمام قربانی‌های عهد عتیق نمونه و تجسم آن بزرگترین قربانی عالم بود.
The real and final sacrifice was the sacrifice of the God-man Jesus on the cross of Calvary.
قربانی واقعی و نهایی آن قربانی عیسی مسیح خدای بشر شده در جلجتا بود.
The book of Hebrews tells us that the blood of animals could never take away sin.
کتاب عبرانیان به ما میگوید که خون حیوانات قدرت پاک کردن گناهان را ندارد.
Only the pure blood of the Lamb of God can take away the sin of the world.
تنها خون پاک بره خداوند میتواند گناه جهان را برطرف نماید.
Well, some of you may be asking, well, if the blood of animals could not take away sin, why did God institute it?
در اینجا بعضی از شما ممکن است بگویید که اگر خون حیوانات قدرت پاک کردن گناهان را نداشت، چرا خداوند نظام و شیوه قربانی کردن را ابداع نمود؟
First,
اول اینکه
Every animal that was sacrificed could only offer a temporary covering for sin.
هر حیوانی که قربانی می‌شد تنها می‌توانست به طور موقتی گناهان را بپوشاند.
Secondly,
دوم اینکه
With every animal that was sacrificed, God was teaching his people that he is a holy and righteous God.
با هر حیوانی که قربانی می‌شد، خداوند به قوم خود اعلام می‌کرد که او خدای عادل و مقدس است.
He was teaching them that every disobedience carries with it certain punishment.
او به ایشان می‌آموخت که هر نافرمانی تنبیه خاصی را به همراه خواهد آورد.
He was teaching them that every guilt has to be transferred to something that was innocent.
خدا به آنها یاد می‌داد که به منظور آزاد شدن از گناهان لازم است که گناه بر فرد بی‌گناهی منتقل شود.
Thirdly,
سوم اینکه
Animal sacrifice in the Old Testament was to serve as prefiguring of what Jesus will accomplish on Calvary's cross.
حیوانات قربانی در عهد عتیق نمونه و سایه‌ای بودند از کاری که عیسی مسیح بر صلیب به انجام رساند.
Which is the only sacrifice that will perfectly take away sins forever.
که او تنها قربانی است که گناه را به طور کامل و برای همیشه دور می‌سازد.
Please listen very carefully to what I'm going to tell you.
لطفاً به آنچه که میگویم با دقت گوش کنید.
For God's justice to prevail, sin must be dealt with.
به منظور آنکه عدالت خدا اجرا شود، لازم است که با گناه برخورد صورت گیرد.
And on the cross, God himself, the most innocent one of all, paid the price for your guilt and my guilt so that we, the guilty ones, may be set free.
و بر روی صلیب خود خداوند آن بی‌گناه‌ترین موجودات بهای گناه من و شما را پرداخت کرد تا اینکه ما مجرمین آزاد شویم.
God's demand for justice through sacrifice began in Genesis 3:21.
روش عدالت خداوند از طریق قربانی از پیدایش فصل 3 آیه 21 شروع شد.
After Adam and Eve deliberately and willfully broke God's law that was given to the two of them.
یعنی پس از آنکه آدم و حوا به طور عمدی و ارادی قانونی را که خداوند به آنها داده بود را شکستند.
God pronounced his sentence upon the two transgressors.
خدا حکم خود را به آن عاصیان اعلام نمود.
And he then slain an innocent animal whose skin would temporarily cover their sin.
و سپس حیوان بیگناهی را ذبح کرد و به وسیله پوست آن حیوان ایشان را به طور موقتی پوشش داد.
The lamb that had died for Adam and Eve's sin was a symbol of the lamb of God which God himself promised that will bruise the serpent's head.
آن بره‌ای که برای گناه آدم و حوا مرد نمونه و نشانه ای بود از بره خدا که خود خدا وعده داده بود که سر مار یعنی شیطان را در هم خواهد کوبید.
Did Adam and Eve understand the enormity of their rebellion and the offering of a sacrifice for their disobedience?
آیا آدم و حوا از عمق عصیان خود و حیوانی که به خاطر آن نافرمانی قربانی شده بود آگاه بودند؟
Absolutely.
صد البته.
In fact, they taught this principle to the next generation.
در حقیقت آنها این اصل را به نسل دوم خود آموختند.
Cain and Abel were brought up to know the importance of animal sacrifice and the shedding of innocent blood for their sins.
هابیل و قائن با آگاهی از اهمیت قربانی و ریختن خون حیوانات بیگناه برای رفع جرم خود آگاه بودند.
Only Abel understood this object lesson and offered an animal sacrifice to the Lord God.
تنها هابیل بود که درسی را که خداوند به هنگام قربانی کردن آن حیوان به والدینش آموخته بود یاد گرفت.
But Cain wanted to offer the fruit of the ground.
ولی قائن می‌خواست که از محصول زمین برای خدا هدیه ببرد.
Cain's sacrifice was nothing short of doing his own thing.
هدیه قائن از نافرمانی دست کمی نداشت.
Cain's sacrifice was nothing short of going to God on his own terms.
هدیه قائن یعنی اینکه من خودم از طریق خودم با خدا معامله می کنم.
Cain's sacrifice was a continuation of his parents' rebellion and disregard to God's word.
هدیه قائن در واقع ادامه نافرمانی والدینش و ادامه سرپیچی کردن ایشان از کلام خدا بود.
Now my listening friends, I want to ask you to listen very carefully.
دوستان شنونده من، می‌خواهم به آنچه که می‌گویم با دقت گوش کنید.
How do you worship God?
شما چگونه خدا را پرستش می‌کنید؟
Do you worship God whenever it's convenient for you?
آیا شما خدا را از هر راهی که برایتان راحت‌تر باشد می‌پرستید؟
Do you worship God whenever you feel like it?
آیا خدا را فقط هرگاه که حالش را داشته باشید می‌پرستید؟
Do you worship God only when you get into trouble?
آیا تنها خدا را هنگامی که دچار دردسر شده باشید می‌پرستید؟
Is your devotion to God acceptable to God?
آیا پرستش شما مورد قبول خدا قرار می‌گیرد؟
Let's listen to Genesis 4:4 and 5.
بیایید به پیدایش فصل 4 آیات 4 و 5 گوش کنیم.
The Lord had regard for Abel and his sacrifice, but for Cain and his offering he had no regard.
خداوند هابیل و هدیه او را منظور داشت، اما قائن و هدیه او را منظور نداشت.
No wonder Hebrews 11:4 tells us that by faith Abel offered God a better sacrifice than Cain did.
جای تعجب نیست که عبرانیان فصل 11 آیه 4 به ما میگوید به ایمان هابیل قربانی نیکوتر از قائن را به خدا گذرانید.
By faith he was commended as a righteous man when God spoke well of his offerings.
هابیل به خاطر ایمانش به عنوان یک فرد عادل مورد تایید قرار گرفت و خدا درباره هدیه او شهادت نیکو داد.
What sacrifice is God asking you to make?
خدا از شما توقع چه قربانی و فداکاری را دارد؟
How are you responding to his persistent voice?
شما چگونه به صدای او پاسخ خواهید داد؟
Do you give back to God from the blessings that God has given you?
آیا از برکاتی که خدا به شما داده است چیزی به او بازپس می دهید؟
Or do you spend all your resources on yourself?
یا آنکه تمامی امکاناتتان را برای خود مصرف می کنید؟
Cain was trying to offer God his empty good work.
قائن می خواست از ثمره کارهای نیک ولی بی محتوای خودش به خدا هدیه بدهد.
But Abel offered the sacrifice that God wanted him to offer.
ولی هابیل آن هدیه ای را به خدا داد که خداوند از وی توقع داشت.
Cain thought that by giving God the fruit of the land, he was bribing God.
قائن فکر می کرد که با تقدیم هدیه ای از محصول زمین می تواند به خدا رشوه بدهد.
But Abel sought to please God God's way.
ولی هابیل می خواست خدا را از راه خدا خوشنود سازد.
My listening friend, I wanted to listen very carefully.
دوستان عزیز من به آنچه که می گویم با دقت گوش کنید.
Every blood sacrifice ritual that has ever been practiced on the face of the earth, especially in primitive cultures.
تمام قربانی‌های خون که در سراسر جهان انجام می‌شود، مخصوصاً در فرهنگ‌های قدیمی،
have their original roots in God's shedding of the blood of a lamb to cover Adam and Eve's nakedness.
ریشه در آن قربانی اولیه‌ای دارند که خدا بره بیگناهی را برای پوشانیدن برهنگی آدم و حوا کشت.
But what happened was that in all these pagan societies that offer animal sacrifice today have perverted the true meaning of sacrifice.
ولی اتفاقی که افتاده است این است که در آن فرهنگ‌های بت‌پرستی قربانی کردن حیوانات مفهوم اولیه و حقیقی خود را از دست داده است.
Instead of understanding that those sacrifices have their ultimate fulfillment in the cross,
به جای آن که درک کنند که تمام آن قربانی ها در نور صلیب معنای کامل خود را پیدا خواهد نمود,
they use it to bribe their gods.
ایشان برای رشوه دادن به خدایانشان قربانی می کنند.
The Bible said that Adam lived to the age of 930.
کتاب مقدس می گوید که آدم 930 سال عمر کرد.
Noah was 600 years old when he and his sons were found practicing this truth of animal sacrifice.
نوح 600 ساله بود که او و پسرانش را می‌بینیم که حیوانی را قربانی می‌کنند.
And that is why they found favor in the eyes of the Lord and were spared the flood.
و به همین خاطر بود که در نظر خدا عزیز بودند و از بلای طوفان وسیله رهایی پیدا کردند.
In Genesis 8:19 and 20.
در پیدایش فصل 8 آیه 19 و 20.
The first thing Noah did upon disembarking from the ark was to offer a sacrifice of one of every clean animal and bird to the Lord upon the altar.
مشاهده می‌کنیم که نخستین کار نوح پس از پیاده شدن از کشتی این بود که از هر حیوان و پرنده پاکی برای خداوند قربانی کند.
Noah passed this revelation to his descendants, and that's why we find Abraham, who was 57 years of age when Noah died, was offering animal sacrifice to the Lord.
نوح به نوبه خود آن اصل و مکاشفه را به فرزندان و نوادگان خود تعلیم داد. و به همین خاطر مشاهده می‌کنیم که ابراهیم در زمان مرگ نوح 75 ساله بود که برای خداوند حیوانی قربانی می‌کرد.
When Isaac asked his father about a sacrifice on the way up to Mount Moriah, Abraham said in Genesis 22:8 the following.
آن زمان که اسحاق با پدرش به سمت قله کوه موریا بالا می‌رفت، راجع به گوسفند قربانی از پدرش سوال نمود و ابراهیم در پیدایش فصل 22 آیه 8 چنین پاسخ داد.
God will provide himself the lamb for the burnt offering.
خدا بره قربانی را برای خود مهیا خواهد ساخت.
It was nearly 2,000 years later, not far from the spot where God provided a lamb in the place of Isaac.
حدود 2000 سال پس از آن روز بود که در مکانی نه چندان دور از آن نقطه خدا بره قربانی را به جای اسحاق فراهم ساخت.
That lamb of God who takes away the sin of the world was slain for the sin of all who will believe in him.
آن بره خدا که گناه جهان را برمی‌دارد قربانی شد تا اینکه گناه همه کسانی را که به او ایمان می‌آورند را بر خود حمل کند.
And so it was in the economy of God that all of those who have the faith of Abraham became true descendants of Abraham.
پس نقشه خدا بر این قرار گرفت که تمام کسانی را که مانند ابراهیم ایمان داشته باشند نوادگان ابراهیم بشوند.
But after 400 years of slavery in Egypt, God had to teach his people afresh the concept of blood sacrifice on the day of Passover.
ولی پس از گذشت 400 سال اسارت در مصر لازم بود که خدا بار دیگر در روز پسح اهمیت خون و قربانی را به ایشان یادآوری نماید.
The Passover feast was celebrated annually for 1400 years.
مدت 1400 سال عید پسح برگزار می‌شد.
Until all sacrifices found their fulfillment in the Lord Jesus Christ.
تا اینکه تمام آن قربانی‌ها در خداوند عیسی مسیح تکمیل شد و تحقق پذیرفت.
And then animal sacrifice stopped never to be practiced again.
و قربانی کردن حیوانات برای همیشه پایان یافت.
The one and only acceptable sacrifice took place on the cross once and for all.
تنها قربانی قابل پذیرش یک بار و برای همیشه بر صلیب قربانی شد.
One of the most important commands that God gave his people in Deuteronomy 6:20 is this.
یکی از مهمترین دستوراتی که در کتاب تثنیه فصل 6 آیه 20 خداوند به قومش داده است این است که
He said when your children ask you about the Passover meal, you tell them what God has done for you.
خدا به آنها فرمود هرگاه که فرزندانتان درباره شام پسح از شما سوال می‌کنند، با آنها بگویید که خدا برای شما چه کرده است.
Now listening friends, I want you to listen very carefully, please.
الان دوستان شنونده من می‌خواهم که با دقت گوش کنید.
Most parents want to pass on to their children some financial assets or some family treasures.
اکثر والدین می‌خواهند که برای فرزندان خود سرمایه‌ای به جا بگذارند.
Yet, if you do all of that and fail to pass on to them your spiritual assets, you will have failed them.
ولی اگر همه کاری بکنید ولی برای آنها سرمایه روحانی را به جا نگذارید، شما در حق فرزندانتان کوتاهی کرده اید.
I want to tell you this as I conclude.
در خاتمه می‌خواهم این را به شما بگویم که
God gave you his most prized possession.
خداوند ارزشمندترین موجودیت خود را به ما بخشید.
It is his son, the Lord Jesus Christ.
یعنی پسر خود خداوند عیسی مسیح را.
If the cross will teach us anything, it teaches us this.
اگر صلیب چیزی به ما یاد بدهد، این خواهد بود که
That it is only in self-giving that contentment and fulfillment and true joy can be found.
تنها در راه از خودگذشتگی و قناعت و رضایت است که شادمانی واقعی پیدا خواهد شد.
I pray that God the Holy Spirit has spoken to your heart tonight.
دعا می کنم که خداوند روح القدس امشب با قلب‌های شما سخن گفته باشد.
Until then I wish you God's richest blessings.
تا برنامه بعدی غنی‌ترین برکات خدا را برای شما آرزومندم. دوستان گرامی به پایان وقت برنامه امروز رسیده ایم. درس گذشته را با این کلمات به پایان رساندیم که به نظر می رسد که چالش اصلی که در رابطه انسان و خدا وجود دارد این است که ما انسان ها از اراده آزادی که خدا به ما داده است به گونه ای استفاده می کنیم که مطابق میل و اراده خدا نیست. به یک معنی به جای آن که اراده خود را با اراده خدا همسو و متمایل نماییم می خواهیم که خدا مطابق میل و اراده ما رفتار کند و یا اینکه تخلف و سرپیچی و عصیان ما را نادیده بگیرد. بار دیگر در درس امروز و در داستان هابیل و قائن مشاهده کردیم که قائن حاضر نشد که از طریقی که خدا مشخص کرده بود وی را پرستش کند و به همین خاطر است که کلام خدا میگوید خداوند هدیه قائن را منظور نداشت. دوستان عزیز، از شما دعوت می‌کنیم که به درس آینده ما توجه بفرمایید و دعای ما این است که شما عزیزان هر روز بیشتر و بیشتر لذت همسویی با راه‌های خدا را فرا بگیرید و شادی نجات را تجربه نمایید. تا برنامه آینده شما عزیزان را به رحمت‌های خدا می‌سپاریم.
دوستان گرامی، امیدواریم که از برنامه امروز ما نیز استفاده لازم را برده باشید. اگر خواهان اطلاعات بیشتری در زمینه کتاب مقدس و یا دیگر موضوعات مربوط به مسیحیت هستید و یا سؤالی ذهنتان را اشغال کرده و به دنبال آن می‌گردید، با آدرس ایمیل farsi@leadingtheway.org farsi@leadingtheway.org با ما در تماس باشید. منتظر تماس شما هستیم. همچنین می توانید از طریق این صندوق پستی جدید نیز با ما مکاتبه کنید. PK 356، خط بعد، مگوسا، MAGOSA، فاصله، KKTC، خط بعد، مرسین، MERSIN، خط بعد، ترکی، TURKEY. شنوندگان عزیز، در صورت تمایل نیز می توانید از اولین جزوه فارسی ما با عنوان پیدا کردن شادی که همیشه آن را می خواستید نیز استفاده کنید. همینطور می توانید روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 22:30 شب به وقت ایران این برنامه های ما را از طریق رادیو روی موج متوسط با فرکانس 1377 کیلوهرتز گوش کنید.